ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ابوالفضل قدیانی در بیانیه اعلام کرد حرام سیاسی بالاتر از ادامه حکومت قاسبانه و نامشروع علی خامنه‌ای وجود ندارد. کارگران معترض هفت تپه در روز جهانی کارگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. علی فلاحیان از امامهای جمعه خواست حفاظت را جدی گرفته و دفاع شخصی یاد بگیرند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی با سابقه در ایران، در بیانیه ای اعلام کرد حرام سیاسی بالاتر از ادامه حکومت قاسبانه و نامشروع علی خامنه‌ای وجود ندارد. در بیانیه ای که سایت کلمه منتشر کرده، ابوالفضل قدیانی تنها دلیل اصرار رهبر جمهوری اسلامی در اعمال حجاب اجباری را مشروعیت تراشی در بدنه بخش مذهبی سنتی جامعه ایران دانسته. او در ادامه دستاورد حکومت را گسترش فقر و بی‌عدالتی و فساد و راهزنی اقتصادی، سیاسی و قضایی دانسته و تصریح می‌کند که علی خامنه‌ای تنها تلاش دارد ظواهر شریعت را در جامعه جاری کند. ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود خطاب به بخش مذهبی جامعه ایران به صراحت می‌گوید که همراهی و یا سکوت در قبال این رویه قطعاً مصداق ترویج دین‌زدایی است. کانال تلگرامی هفت تپه خبر داد که صبح دوشنبه همزمان با روز جهانی کارگر، جمعی از کارگران معترض و نمایندگان آنها از سوی نیروهای حراست شرکت نیشکر هفت تپه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، با تجمع شماری از کارگران معترض در مقابل دفتر مدیر عامل به مناسبت روز کارگر، بیش از 50 نفر از عوامل منصوب به حراست به سمت آنها هجوم برده و اقدام به ضرب و شتم کارگران کردند. کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سالهای گذشته بارها به دلایل مختلف از جمله مشکلات معیشتی دست به تجمع اعتراض زدند و در موارد متعدد هم مورد حمله قرار گرفته و بازداشت شدند. علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات از امامهای جمعه خواست حفاظت از خود را جدی گرفته و دفاع شخصی یاد بگیرند. به گزارش سایت خبری جماران، علی فلاحیان با اشاره به کشته شدن عباس علی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان، اظهار داشت این حوادث خیلی غم‌انگیز و کمرشکن است، پس باید آماده مقابله باشند و همه با احتیاط رفتار کنند و بدانند دشمن غفلت نمی کند. در ماه‌های گذشته اخبار حمله به طلاب و آخوندها در شهرهای گوناگون افزایش قابل توجهی داشته است. در نخستین ماه‌های اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی نیز عمام پرانی در خیابان و اماکن عمومی از جمله رفتارهای اعتراضی برخی مردم بود. محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشور میگوید به دلیل تحریم‌ها 330 هواپیما زمینگیر هستند و در حال حاضر فقط 180 فروند هواپیمای عملیاتی در کشور داریم. رئیس سازمان هواپیمایی در این حال افزود با توجه به جمعیت اقلیم و تعداد فرودگاه‌ها برآورد می‌شود که صنعت هوایی به 550 فروند هواپیما نیاز داشته باشد. محمد محمدی بخش همچنین بدون ذکر جزئیات واردات صورت گرفته و به دلیل طول کشیدن روند عملیاتی شدن هواپیماهای خریداری شده اظهار داشت 50 فروند انواع هواپیما و هلیکوپتر در 18 ماه گذشته خریداری و وارد کشور شد که به مرور وارد چرخه پرواز می شود. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید در 5 ماه اخیر 100 هزار نظامی روس در جنگ اوکراین کشته و زخمی شدند. جان کربی با اشاره به کشته شدن 20 هزار نظامی روس و زخمی شدن 80 هزار تن از آنان، شکست روسیه در منطقه دونباس و به خصوص در نبردها برای تصرف شهر باخمود را تایید کرد. و به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
کارگران در روز 11 اردیبهشت اول ماه مه که روز جهانی کارگر نامگذاری شده در ایران به شکل گسترده تری به اعتراضات خود ادامه دادند. برخورد ایجابی با زنان در 70 ایستگاه مترو. مدیرعامل مترو میگوید به زودی در تمام واگن‌ها پرده نصب می‌شود. و ادامه حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در تهران و شهرستان‌ها. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش‌ها و بیشتر از این‌ها بشنوید. همزمان با روز جهانی کارگر، گزارش‌ها از ایران نشان می‌دهد که اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف به شکل گسترده ادامه داشته. روز 11 اردیبهشت بازنشستگان نیز در شهرهای مختلف به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض کردند. گرانی، فشار اقتصادی و به تعویق افتادن دستمزدهای کارگران از جمله مهمترین مواردی است که اعتراضات کارگری را ادامه دار کرده و گزارش‌هایی که از اخراج، بازداشت و زندانی شدن کارگران در ماه‌های گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که حساسیت نهادهای امنیتی نسبت به اعتراض‌های کارگری بسیار شدید است. در گفتگویی که با پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران داشتم، به موضوع اعتراضات کارگری در ایران در روز جهانی کارگر پرداختم.
خب امروز همزمان با اول ماه مه روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف و مراکز کاری و کارگری متعددی شاهد حضور خیابانی، تجمع کارگران و بازنشستگان و همینطور اعتصابات قدرتمند کارگری بودیم. امسال اعتراضات کارگری از همون روزهای آغازین سال و مشخصا از دوم فروردین ما با اعتراض به مصوبه در حقیقت تعیین مزد کارگران برای سال 1402 آغاز شد و تا به امروز وسعت و گستری بیشتری پیدا کرده، به شکلی که در همین 41 روزی که از سال جدید میگذره بیش از 100 مورد اعتراض، تجمع و اعتصاب اتفاق افتاده که اگر با همین بازه زمانی در سال قبل اعتراضات رو مقایسه کنیم میبینیم که به طور بی‌سابقه افزایش و گستردگی داشته و نشون دهنده این است که اوضاع معیشت مزدبگیران به شدت نابسامان شده و در مقابل حکومت یا با بی‌تفاوتی از کنار مشکلات مردم عبور میکنه و یا همچنان در حال وعده و شعار دادنه. بنابراین چاره رو گروه‌های مزدبگیر در گسترش اعتراضات می‌بینن. امسال هم روز جهانی کارگر به واسطه خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هم برای کارگران از اهمیت ویژه‌تری نسبت به قبل برخوردار بود و هم برای حکومت روز کارگر و هم تا روز معلم به روزهای وحشت آفرین و به اصطلاح کابوسناک تبدیل شد. نیروهای امنیتی طی روزهای گذشته در شهرهای مختلفی فعالین کارگری و چهرهای سرشناس کارگری رو به مراکز امنیتی مختلف احضار، بازجویی و تهدید میکنند تا جلوی برگزاری گردهمایی‌ها و تجمعات رو گرفته باشند. فعالین کانون‌های صنفی معلمان هم چندین نفرشون احضار شدند. در هفت‌تپه هم عوامل و اوباش حراستی و امنیتی به تعدادی از کارگران حمله ور شدند و در تهران هم یکی از اعضای قدیمی سندیکای کارگران اتوبوسرانی بازداشت شد. اما در مجموع با وجود همه این فشارها و تهدیدات امنیتی که وجود داشت، خب امسال کارگران و بازنشستگان روز جهانی کارگر اعتراضی و پرشوری رو در نقاط مختلف کشور برگزار کردند.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
پس از انتشار تصاویری از نصب پرده میان واگن‌های زنان و مردان در مترو تهران، مدیرعامل مترو از نصب این پرده‌ها در تمامی قطارها تا چند هفته آینده خبر داد. شهردار تهران نیز در شورای شهر گفته که شهرداری در مورد حجاب با تشکیل یگان حفاظت و استفاده از گروه‌های جهادی اقدام به کار ایجابی سنگین در 70 ایستگاه مترو کرده. در چند هفته گذشته هم صدها واحد صنفی در ایران برای اعمال حجاب اجباری در تهران و شهرهای مختلف پلم شدند. از دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر علوم سیاسی در لاهیگ هلند، پرسیدم که حکومت جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده در مقابله با خواسته مدنی در حق انتخاب پوشش و مقاومت علیه حجاب اجباری زنان.
حکومت حداقل در این 6 ماه گذشته خیلی موفق نبوده در این کار، برعکس در عمل عقب نشینی هم کرده. شما ببینید پاسخ زنان ایران به بگیر و ببندهای بعد از خیزش مهسا، اولتیماتومی که رهبر حکومت، وزرای مختلف دادن برای موضوع حجاب و حتی بمب‌های شیمیایی که مشخصا هدفش مدارس دخترانه بوده در 100 شهر و بیش از 27 تا 30 استان، همه اینها واکنشی رو که از طرف زنان ایران ما دیدیم، انتشار فیلم‌های رقص در شهرهای مختلف، حتی تقریبا همه استان‌ها، همراهی سلبریتی‌های زن با خیزش انقلابی و حجاب و دامن نداشتن حجاب، نمونه اخیرش هم عکسی هستش که خانم افسانه بایگان منتشر کرده و بسیار بسیار این گروه‌های اطلاعاتی رو عصبانی کرده برای نداشتن حجاب. همه اینها نشون دهنده اینه که حکومت هیچ راهی نداره بجز ادامه همون روند گذشته خودش برای تزریق رعب و وحشت، در صورتی که ما با واقعیت جامعه‌ای مواجه هستیم که در اون حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی چهره شهرها به نظر میرسه که تغییر کرده. یعنی مسئله حجاب دیگه مسئله‌ای نیستش که خیلی راحت بتونه حکومت تحمیل کنه به جامعه، حتی صدای خیلی از بزرگان دین رو هم در آورده و نگران این هستن که با زور نمیشه حجاب رو در عمل تحمیل کرد. اجازه بدید من اینجا یک مثال خیلی مهمی رو بزنم. ببینید مثلا آقای ابوالفضل قدیانی، یکی از کسانی که به هر حال دیندار هست ولی خب توسط حکومت سرکوب میشه، در آخرین پیام خودش پیشنهادی داده که ما میبینیم خانم افسانه بایگان این رو انجام داده و ایشون خطاب به طرفداران حجاب و دین میگه که سکوت شما در قبال حجاب اجباری مصداق ترویج دین‌زدایی است. به این معنا که حکومت وقتی اجبار میکنه کاری رو و کسانی که دیندار هستند هم اون اجرا رو حمایت میکنن ازش و سکوت میکنن، عملا در جامعه واکنش دینزدایی به وجود میاد. همه اینها نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی موفق نبوده در اجرای این کارها و با سیاست سرکوب هم نمیتونه ادامه بده، چون جامعه چیز دیگه ای رو میخواد. به خصوص زنان ایران با شجاعت نشون دادن که جلوی این نوع محدودیت ها میایستن.
آقای گلریز، من یه سوالی از شما دارم. در کجای دنیا شهردار میاد در مورد یک موضوعی مثل نوع پوشش زنان صحبت کنه؟ الان آقای زاکانی گفته که مطابق قوانین کشور پیش میریم، در قدم نخست اطلاع رسانی میکنیم، بعد به اونهایی که او بی حجاب خوانده گفته تذکر میدیم، در گام سوم از ورودشون به ایستگاه‌های مترو جلوگیری میکنیم. الان اشاره آقای زاکانی به کدوم قانون هست؟
در جمهوری اسلامی قانون بر مبنای ولایت فقیه، بند 110 قانون اساسی، ماده 110 قانون اساسی، و در یه همچین فضایی که در اون رئیس جمهورش به اصطلاح یعنی رئیسی شعار اصلیش حکومت اسلامی هست و به دنبال تشکیل حکومت اسلامی هستند در نیمه اول قرن 21 که اصلا این مسائل نه در ایران دیگه بازتابی داره و نه در دنیا میشه به این شکل دنیا رو یا حکومتی رو یا کشوری رو اداره کرد، قطعا فقط در جمهوری اسلامی میتونه این اتفاق بیفته. واقعیتش در زیر پوست جامعه چیز دیگری است و میدونید حکومت هم راه دیگه ای نداره. یعنی این پیشنهادی که بعضی از این اصلاح طلبان مثل امثال محمد خاتمی میدن برای اینکه بله حکومت باید کوتاه بیاد و سعی بکنه که برگرده به ارزش‌های اول انقلاب و غیره، نمیتونه حکومت از نگاه قدرت این کارو انجام بده، به خاطر اینکه کمترین انعطاف با حکومتی که به خستگی فلزی رسیده و دیگه اون مشروعیت رو نداره به معنی ریزش بیشتر هست. به خاطر همین به دنبال اینه که با فشار سرکوب بتونه عمر خودش رو تداوم ببخشه، حتی شده مدت کوتاهی، ولی خب موفق نمیشه. ما الان با پیوند مبارزات میدانی مواجه هستیم، گفتمانی، تصویری. یعنی شما ببینید اعتصاب کارگران در چند ده استان در 70 نقطه در کنار اعتراضاتی که برمیگرده به موضوع آزادی ها از نوع آزادی پوشش نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان که از جنبش انقلابی مهسا در عمل به وجود آمد، در کنار بقیه اعتراضاتی که ما میبینیم در سطح جامعه، عملا جامعه ایرانی رو به وضعیتی نزدیک میکنه که در اون حکومت نمیتونه پاسخی برای مطالبات مردمی داشته باشه. و به خاطر همین هم هستش که موضوع رفراندوم که میبینید که از آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی تا آخرین ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی، میبینیم که سر این موضوع حکومت چقدر احساس ضعف میکنه، به خاطر اینکه راه حل این پیوند مطالبات عملا با چیزی مثل انتخابات آزاد در ایران میتونه تبدیل به یک خواسته سراسری در ایران بشه. حکومت هیچ راهی جز سرکوب نداره، ولی خب به نظر میرسه که این معادله قدرت در حال تغییره با پیوند این پایگاه‌های اجتماعی و مطالباتی که عرض کردم.
گفتگویی بود با دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر علوم سیاسی در لاهه هلند. 2042022112113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که آماده دریافت دیدگاه‌ها و نظرهای شماست. اجازه بدید به چند پیام از شما گوش بدیم.
اخیراً در برخی از رسانه‌های اینترنتی ویدیوهای از روحانیونی که بعضاً گمنام هستن رو می‌بینیم که با قیافه‌های بهت‌زده و متعجب میگن که ما در مترو بهمون به اسرائیل میکنن، فحش میدن، فاکسیا علم میکنن، سلام نمیکنن، مردم بهمون توهین میکنن، کتک میزنن و گله و زاری میکنن. اگرچه ما با فحش و فحاشی به هر حال به هر طریقی مخالفیم، ولی این آقایون روحانیون یا روحانیون نماها بدونن که اینها مثل دانش آموزی هستن که تمام سال دنبال تللی بوده و نه دنبال درش و عصب بوده نه دنبال یادگیری. وقتی هم که انتخابات خرداد میرسه رد میشه، اول تجدید میشه، بازم درس نمیگیره، بازم درس نمیگیره، تا دیگه شهریور رد میشه. وقتی رد میشه بخت و حیرت میگیردش که آقا من چه رد کردم؟ شما درس نگرفتید 40 سال و من میدونم که شما در گوانتانامو هم که ببرن درس نمیگیرن، اگرچه گوانتانامو گنجایش 1,000,000 آخوند نداره.
با درود خدمت ملت شریف قهرمان ایران و کارکنان عزیز رادیو فردا. آقا میخواستم بگم مگر این آخوند سلیمانی که یه آخوند کوچیکی هم هست شناخته شده هم نیست، وقتی یه گوشه حساب 420 میلیارد هزار تومنه این از کجا میاره؟ اگه اینا میخوان دولت میخواد خزانهش پر بشه دنبال مولد سازی نره، بره همین حساب اینا رو خالی بکنه، امثال این آخونده رو حساب اینا رو خالی کنه، خزانه ایران که هیچ، خزانه 10 تا مملکت هم پر میشه. یه کارگر بدبخت 8 ساعت کار میکنه، 2 ساعت زودتر باید بلند بشه که به کارش برسه، بعد 2 ساعت هم طول می‌کشه تا بیاد به خونه‌ش و بخواد یه شامی بخوره و فلان که بخوابه. یعنی در اصل 12 ساعت این بدبخت رو پا ایستاده، میری حسابش نگاه می‌کنی 4 میلیون تومان پس انداز نداره. اینا چه زحمتی می‌کشن که یه گوشه حسابش باید 420 میلیارد هزار تومان باشه؟ اینا آقای خامنه‌ای اینا رو نمی‌دونه؟ خدا نگهدار شما، حق پشت پناهتون.
فلان جا رو پروم کردیم، جا رو پروم کردیم. بابا ایران الان 40 سال پروم، همه ایران پروم، چی میترسونن مردم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز دوشنبه مسمومیت‌های مشکوک در مدارس شهرهای مختلف ایران به ویژه مدارس دخترانه کشور همچنان ادامه داشت. در این روز شماری از دانش آموزان مدارس دخترانه بنت الهدا و معراج در سقز در استان کردستان مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با جواد عباسی توللی، روزنامه نگار ساکن ترکیه، و از او درباره ادامه همین روند، ادامه مسمومیت های سریالی دانش آموزان عمدتاً مدارس دخترانه پرسیده.
هرچه بیشتر از حملات دنبالدار شیمیایی به مدارس میگذره، بی‌اعتنایی، انکار یا دروغگویی حکومت ایران تو این زمینه بیش از پیش شائبه سیستماتیک بودن این حملات رو نشون میده. وزارت اطلاعات تو بیانیه خودش به جای یافتن عاملان و آمران این حملات یا دست کم عذرخواهی بابت اینکه نتونسته بعد از گذشت 6 ماه از اولین حمله شیمیایی کاری برای مهار این مسئله انجام بده، سعی کرده با نسبت دادن این حملات به شیطنت یا هیستری جمعی دانش آموزان حقیقت رو لاپوشونی کنه. از طرف دیگه نه تنها وزارت اطلاعات بلکه قوه قضاییه هم در این زمینه اقدام موثری انجام نداده و به نظر من این سکوت هماهنگ نهادهای امنیتی و قضایی در این زمینه خود دلیل دیگه ای هست بر سیستماتیک بودن این حملات از سمت حکومت به مدارس. نکته دیگه ای که در اینجا وجود داره که اساسا گازهای شیمیایی در همه جای دنیا فقط در اختیار نیروهای نظامی هست و این امکان برای شهروندان عادی وجود نداره که گاز شیمیایی برای مسمومیت دست جمعی آن هم در این سطح وسیع در کشور در اختیار داشته باشن. همچنین نهادهای امنیتی حتی اجازه ندادن تاکنون که آمپولی که در مراکز درمانی به دانش آموزان مسموم شده تزریق میشه یا نمونه گیری از دانش آموزان مسموم شده که ثابت میکنه دقیقاً از چه گازی استفاده کردن، هنوز اجازه ندادن که اطلاعات این مسائل جای درس پیدا کنه. به نظر من همه اینها ثابت میکنه به احتمال زیاد این حملات شیمیایی با هماهنگی نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات یا دست کم تحت نظارت اونها در حال انجامه.
با توجه به نگرانی خانواده‌ها و مردم، چرا نهادهای امنیتی این نگرانی ملی رو تقلیل میدن؟
بررسی تاریخ 40 چند ساله حکومت جمهوری اسلامی نشون میده که هر زمان نهادهای امنیتی، رسانه‌های وابسته به حکومت یا بقیه دستگاه‌های دولتی در صدد دروغگویی یا انکار یک مسئله‌ای بر اومدن، اتفاقاً بعداً اسناد رسوایی اون موضوع افشا شده. درباره حملات شیمیایی به مدارس هم با اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده که هیچ مدرک معتبری برای پیگیری این حملات منتشر یا افشا بشه، اما پیش از هر چیز در نگاه اول این مسئله میتونه به انتقام گیری خامنه ای و دار و دستش از دختران نوجوانی مربوط باشه که در طی خیزش زن زندگی آزادی در وجب به وجب ایران به جمهوری اسلامی نگفتن و یک صدا علیه حجاب اجباری ایستادن.
پیش از این علی خامنه ای این حملات رو جنایتی نابخشودنی خوانده بود. الان اما انقدر مسئله مسمومیت ها از طرف نهادهای حکومتی نه دنبال میشه نه پیگیری میشه. خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف در کنار بچه هاشون این روزها میرن میایستن و زنجیره انسانی تشکیل میدن که تلاش کنن کمک کنن این اتفاق برای مدارس نیفته. اساسا این همه اتفاقات و این نگرانی ها تأثیراتی در روند تحصیلی دانش آموزان داره؟
این مسئله از یک طرف شکاف در اون حاکمیتی جمهوری اسلامی رو نشون میده که ثابت میکنه نهادهای امنیتی هم ممکنه از این به بعد 100% گوش به فرمان رهبر جمهوری اسلامی نباشن، و از طرف دیگه نشون میده بیچهره سازی زنان و حذف اونها از عرصه‌های عمومی که یکی از مصادیقش حمله شیمیایی گسترده به مدارس دختران هست، همچنان داره از طرف گروه‌های تندرویی که در دل حکومت جمهوری اسلامی وجود دارن دنبال میشه. ببینید، دختران دانش آموز در طول خیزش سراسری مردم در سال 1401 و در پیوند با جنبش زن زندگی آزادی خلاقیت شورانگیزی از اراده و شجاعت خودشون رو برای تغییر وضعیت موجود به حذف حجاب اجباری به نمایش گذاشتن. استبداد دینی حاکم در ایران اما به جای پاسخگویی به مطالبات زنان به ویژه زنان جوان، از پاییز این حملات رو شروع کرد، از پاییز سال گذشته، و به نظر من اساسا حمله های شیمیایی به مدارس دختران رو میتونیم سرآغازی برای اعمال محدودیت های بیشتر علیه زنان در ایران تلقی کنیم، نظیر آنچه که طالبان با حمله‌های شیمیایی مشابه به مدارس دخترانه یا حتی بمب‌گذاری در افغانستان انجام داد. شروع و تداوم این حملات نه تنها با ایجاد ارعاب عمومی در صدد نقض حق تحصیل و حق سلامت ده‌ها هزار دختر دانش آموز هست، بلکه اگر اعتراض ویژه‌ای از طرف جامعه در واکنش به این موضوع انجام نشه، احتمال داره تلاش برای حذف زنان و دختران و نوجوان از عرصه‌های عمومی وارد فازهای بدتری بشه.
سلام، من فرشید منافی. چند هفته سفر بودم، غیبت داشتم، ولی این هفته چهارشنبه و پنجشنبه برمیگردم. میدونم دلتون برای طنز تنگ شده، میدونم دلتون برای خندیدن به خیلی از این خبرای جور و واجوری که میاد و البته خندیدن به ریش خیلی ها تنگ شده، میدونم.
با برنامه مسئولین برنامه داشته باشن و دارن،
حتما بدانید انشاءالله کاهشی خواهد شد.
ولی ما دیگه برگشتیم.
وقتی ما نبودیم
خیلی اتفاق افتاد. شما به ما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت.
وقتی شما نبودین
از طریق تلگرام یا اپلیکیشن iOS و اندروید ایستگاه فردا صداتون رو به ما برسونیم و شما به ما بگین وقتی ما نبودیم چه گذشت، تا صدای شما هم بخشی از برنامه این هفته ما باشه. راستی ساعت پخش برنامه عوض شده، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران. منتظر ما باشید. صدای شما برای ما مهمه.
4 ماه پس از اعدام علیرضا اکبری، مقام ارشد پیشین نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران به اتهام جاسوسی برای بریتانیا، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای نوشت که علیرضا اکبری در طول 10 اطلاعات ارزشمندی را در مورد برنامه هسته‌ای و نظامی ایران در اختیار بریتانیا قرار داده بود. گزارش همکارم الهه روانشاد رو بشنوید.
مردی که محاکمه‌اش یکی از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین ها در جمهوری اسلامی بود، همواره اتهاماتش را رد می کرد و در 22 دی ماه گذشته در سن 61 سالگی با اتهام جاسوسی برای بریتانیا به دار آویخته شد، علیرضا اکبری بود. او روز دوشنبه به موضوع یک گزارش در روزنامه نیویورک تایمز بدل شد. در این مقاله آمده است که درست 15 سال پیش بریتانیا اسرائیل را از داشتن جاسوسی در ایران با سطح بالای دسترسی به اسرار هسته‌ای و نظامی آگاه کرده بود. نیویورک تایمز نوشته این جاسوس سالها به انتقال اطلاعاتی با ارزش ادامه داد که در رفع هر تردید دولت‌های غربی در مورد قصد جمهوری اسلامی در دستیابی به سلاح هسته‌ای نقشی حیاتی داشت. ضمن اینکه تردیدهای جهان در مورد برقراری تحریم‌های گسترده علیه ایران را نیز برطرف کرد و حتی چین و روسیه را نیز از عدم شفافیت برنامه ایران متقاعد کرد. در سالهای اخیر نگرانی‌ها در جمهوری اسلامی از نفوذ جاسوسان کشورهایی که دشمن می‌خواند بالا گرفته است و درز اطلاعات و اخبار محرمانه به روندی معمول بدل شده است. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا به دلایل آن می‌پردازد.
در رابطه با آقای اکبری نکته رو ما باید در نظر بگیریم. وقتی که یک فردی به فعالیت جاسوسی و اطلاعاتی میپردازه، این وظیفه نهادی هست تحت عنوان ضد اطلاعات که باید یک نهاد کاملا مستقل باشه از اون نهاد اطلاعاتی که بتونه نظارت داشته باشه حتی بر عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی اون کشور. در جمهوری اسلامی به دلیل تعدد نهادهای اطلاعاتی و کار و فعالیت موازی آنها با هم، این فعالیت ضد اطلاعاتی به شدت دشوار شده و به نوعی میشه گفت غیر ممکن هست. برای همین امکان نفوذ در عالی ترین سطوح به وجود اومده. اولین بحثی که پس از یک نشست اطلاعاتی امنیتی باید مورد ارزیابی قرار بگیره، بحث عمق نفوذ و گستردگی اون هست. مخصوصا وقتی که شما میبینید در سطحی مثل معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی باید ببینه که این شبکه‌ای که تشکیل شده چه ابعادی داشته و تا چه عمقی تونسته نفوذ کنه. برای اینکه اساسا کشورها وقتی که چنین سرمایه‌گذاری میکنن دنبال نتیجه بسیار بسیار مطلوبی هستن. پس ایشون همینطور که در گزارش نیویورک تایمز هم اشاره شده بود، به نظر میرسه که بخشی از یک شبکه باشن. ما در سالهای اخیر میتونیم ببینیم که اساساً عمق نفوذ به سیستم‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بسیار بسیار زیاد بوده، تا آنجایی که حتی در بخش‌های حفاظت شده هم تونستن بیان اسناد بسیار محرمانه‌ای رو به دست بیارن و به راحتی اون رو از کشور خارج کنن. و این نشون دهنده این هست که در نتیجه سال‌ها موازی‌کاری سیستم‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی و نبود یک سیستم ضد اطلاعات درست، اساساً تمام چارچوب‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی به نوعی در هم شکسته.
علیرضا اکبری یک شهروند عادی نبود. کوتاهان که او از فرماندهان سپاه پاسداران، دوره‌های معاون و مشاور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و دارای نفوذی بالا بود. نیویورک تایمز از برقراری روابط نزدیک او با محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران، نیز نوشته است. دانشمندی که در عملیات منتسب به اسرائیل در سال 1399، زمانی که علیرضا اکبری در بازداشت بود، در حومه تهران کشته شد. نیویورک تایمز از 3 مقام اطلاعاتی و امنیتی نقل کرده که اطلاعات سایت فوردو تنها یکی از افشاگری‌های علیرضا اکبری بوده که در اختیار بریتانیا قرار داده است و بریتانیا نیز به نوبه خود آن را به مقامات اسرائیل، اروپا و در نهایت به باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا منتقل کرده بود. مهدی اکبری گفته است که برادرش علیرضا اکبری به آرمان‌های جمهوری اسلامی فوق‌العاده وفادار و حامی سرسخت مقامات حکومتی بوده است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی نیز گفته است که در جلسات رسمی علیرضا اکبری بر اینکه دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای باید در دستور کار جمهوری اسلامی باشد تاکید می‌کرده. نیویورک تایمز نوشته است که نیت علیرضا اکبری از جاسوسی برای بریتانیا روشن نیست، چرا که مشکل مالی نداشت. این در حالی است که پس از اعدام او، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از پرداخت 2 میلیون یورو دستمزد به اکبری، صدور تابعیت و گذرنامه بریتانیایی و دادن خانه‌های اشرافی به او در کشورهای مختلف سخن گفته بود.
بله، گزارش نیویورک تایمز رو میشنوید از الهه روانشاد، گزارشی که درباره علیرضا اکبری مقام ارشد پیشین نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران منتشر شده بود و در این گزارش اومده بود که اطلاعات ارزشمندی رو او به بریتانیا منتقل کرده بود. او البته 4 ماه پیش به اتهام جاسوسی برای بریتانیا در ایران اعدام شد. مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم که من سپیده بهکام و همکارانم رو در این مجله همراهی کردید.